أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بخش پایانی سوره مبارکه انبیا که در مکه نازل شد تقریبا جمع‌بندی مطالب این سوره رو در بر دارد. درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند تا حصر در قرآن کریم آمده که بخشی از این حصرها در این سوره است، بخشی هم در پایان سوره مبارکه کهف است، بخشی هم در اول سوره مبارکه نجم است و مانند. یکی از اون حصرها این است که من ذاتاً بشرم، غیر از بشریت چیز دیگر در من نیست. قل انما انا بشر، بنده خدا، مخلوق خدا به بشرم، که در سوره مبارکه کهف و در آیات دیگر هم این حصر آمده که ذاتاً مخلوقم، بشرم و بنده خدا. حصر دیگر هست که در عصر من فقط بر من وحی می شود ولا غیر، بر هیچ کسی وحی نمی شود الا بر پیامبر و من پیامبره. این حصر دوم که انما یوها الی، در این آیه 108 سوره مبارکه انبیا این است که فقط بر من وحی می شود. حصر بعدی آن است که در مسائل دینی، اعمی از اصول دین و فروع دین، چیزی از ذات مقدسش صادر یا ظاهر نمی شود الا که مطابق وحی است. این به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خصوص نطق معیار نیست، این که میگوییم فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حجت شرعی است، یعنی در مسائل دینی اونجا که ما بخواهیم اصلی از اصول دین یا فرعی از فروع دین را از حضرت دریافت کنیم، هر چه که فعلاً قولاً تقریراً می‌فرماید وحی است. ما ینطق عن الهوا، ما یکتب عن الهوا، ما یفعل عن الهوا، ما یقوم ولا یقعد عن الهوا، ان هو الا وحیها. حالا مسائل عرفی و عادی امثال دیگه اون به خارج از بحث است، اون را رو ولایت کلیه که حضرت دارد بر اساس قربین نوافل و فرائض راه دیگری دارد. ولی اون چه که فعلا محل بحث است این است که در تمام مسائلی که مربوط به اصول دین و فروع دین است و سنت اون حضرت حجت است، قولا و فعلا و تقریرا، این مطابق وحی است. خب که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحیها. یه وقت است که با سکوت تقریر میکند، یه چیزی را حضرت میبیند و رد نمی کند، همین تقریرش رو به عدم رد میشود سنت و حجت. هست دیگر اون است که تمام اون چرا که از راه وحی دریافت کرده است همه را گفته و بیان کرده، چیزی را کتمان نکرده. این طور نیست که مطلبی از مطالب را حضرت معاذالله کتمان کرده باشد، به مردم نگفته باشد، این طور نیست. اون را در آیه و ما هو و علی الغیب و زنین بیان فرمود. زنت یعنی بخل فرزیدن با سادزاد نتازا، زنین یعنی بخیل. فرمود او در باره انشاء و ابلاغ وحی زنین نیست، بخیل نیست، کتوم نیست که چیزی را نگفته باشد، هر چرا یافت گفت. پس این هم یه هستی دیگر، رواه و علال غیب بیزنین، یعنی هیچ مطلبی از مطالب وحی مکتوم نمونده، همه را مشهور کرده، چیزی مستور نیست، همه را بیان کرده. یه پرانتزی حالا اینجا باز کنید، حضرت همه چیز را بیان کرده اما همه کس نمی فهمند. نه اینکه حضرت معاذ الله بعضی را گفته بعضی را نگفته، همه چیز را گفته ولی بعضی ها می فهمند بعضی نمی فهمند. این بیان نورانی که مرحوم کلینی از وجود مبارک ما سلام الله را نقل کرد که قبلا هم این حدیث نورانی شهر شد، ما کلم رسول الله علیه و علی آله علیه و طبیه السلام العباده به کنه عقلهی قطو، یعنی در تمام مدت پربرکت عمرش با هیچ کس به اندازه کنه عقل خود مکالمه نکرد، نه اینکه حرف نزد، این قول غیر از اون مکالمه است. ما کلم حضرت العباده به کنه عقلهی قطو. در بین بزرگان شارح اصول کافی از 400 سال 400 و اندی سال قبل تا الان، اول کسی که این حدیث رو عمیقا شرح کرد و اهل بیت علیهم السلام را استثناء کرد مرحوم صدر متعلهم بود، بعد مجلسی اول بود، بعد مجلسی دوم بود، بعد دامادش و مرحوم مولا صالح مازندرانی بود و بعد دیگران، که فرمود با اهل بیت کنه عقلشو که می فرمود و فرمود اونا متوجه میشد. خب این یه حدیث. اون حدیث دیگری هم که فرمود انا معاشر الانبیا بایستنا آنا ان نکلم الناس علا قدر عقولهم، یا ما حرف نمی مکالمه نمی کنیم با مردم الا قدر عقولهم، نه یعنی اون چی که خدا به ما وحی گفته یه قدرشی میگیم، ما از الله یه قدرشی نمیگیم، ما همه شو میگیم ولی هر کسی به اندازه عقل خود میفهمد. به تعبیر سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی تو رساله شریفه الولایه که از رسائل قیم این بزرگوار است، در اونجا مرحوم فرمودند که این حدیث ناظر به کیفیت است نه کمیت، نه یعنی ما بعضی از مطالب را گفتیم بعضی از مطالب نگفتیم، خیر ما همه مطالب را گفتیم ولی بعضی ها می فهمند بعضی ها نمی فهمند، که این ناظر به کیفیت است نه کمیت. انا معاشر الانبیا بعثنا علی ان لا نکلم الناس الا علی قدر عقولهم. خب بنابراین وجود مبارک حضرت نسبت به وحی زنت و بخلی نداشت و نورزید، پس همه مطالب را گفت. اما اوحدی از مؤمنان بخش وسیعی رو می فهمن و خیلی ها نمی فهمن. به ما هو و علی الغیب بزنی، چرا همه رو به اهل بیت واگذار کردن، منتها حالا عده‌ای نداشتن که در خانه اهل بیت باز باشه، خواص گاهی میرفتن حضورشون. نقل حدیث، نشر حدیث تا یه قرن و نیم متاسفانه ممنوع بود به هر تقدیر. فرمود به این که به ما هو و علی الغیب بزنید، حصر پنجم و ششم از اینجا شروع میشه. فرمود به این که اگر چنون چه حضرت وحی فرستاد به ذات خود حدس اله و پیامبر حضرت فرستاد وحی فرستاد، وحیش هم منحصراً در توحید است، یعنی غیر از توحید چیزی به پیامبر وحی نیامده که قول انما یوها الیه انما الهکم اله واحد، تنها چیزی که به من وحی شده است توحید. خب افرادی مثل فخر رازی که این گونه تفکر را دارن میگن این هنوز مبالغه میشه، چون غیر از توحید چیزهای دیگر هم آمده. اما مفسران دقیق مثل در استاد رضوان لعلی می فهمون حس حقیقی است، برای اینکه شما اصول دین و فروع دین هر چرا که تحلیل میکنید غیر از توحید چیز دیگر بر نمی آید. خدا هست و اسماء حسنای او، صفات اولیای او، مخلوقات او، بندگان او و احکام او، دیگه در عالم غیر از این چیز دیگه نیست که، غیر از احکام الهی، غیر از بندگان الهی، غیر از مخلوقات الهی، غیر از اوصاف الهی، غیر از اسماء الهی و غیر از خود خدا چیز در عالم نیست که، این میشه توحید. اگر چون چه با احکام رو بررسی کنیم همه این احکام بالاخره فرمان اوست دیگر. اگر جهان را ببینید آفریده اوست، انسان را ببینید آفریده و بنده اوست، منقطع از او نیست، چیزی در عالم نیست که بنده او نباشه، آیت او نباشه، مخلوق او نباشه، در نظام علمی حکم او نباشه، میشه توحید دیگر. اگر چون چه شما این جمله لابد تو متول شنیدید از بحث‌های عمیق معرفتی است که آیا ما غیر از تحلیل چیزی دیگه هم داریم و غیر از تصور در عالم چیزی دیگه هم هست به نام تصدیق، یا نه تصدیق به تصور برمیگردد. ما اگر هر چیزی را به کنه بشناسیم تصدیقی نداریم، این رو فلسفه تحلیلی است که نهایون میگن. اگر ما میگوییم زیدون قائمون و یه قضیه خبریه است، اخبار بعد العلم به ها اوصافون، این اوصاف است قبل العلم به ها اخبارون، این از اون لطایف عمیق ادبی است که تو متول آمده. اگر چیزی رو نفهمیدیم بله خبر میدیم یا به ما خبر میدن، ولی فهمیدیم این تصدیق و تصور برمیگردد دیگه. خب رو فلسفه تحلیل هر چرا که در عالم هست تصور از معرفتی تصور است، یعنی این شی رو با اوصاف داره میشناسیم همین. حالا این حرف از توحید به معرفت شناسی آمده یا معرفت شناسی سرایت کرده و بحث‌های دیگر، ظاهرا از اونجا به معرفت شناسی آمده نه به عکس. در جهان خداست و اسمای او و افعال او و مخلوقات او و بندگان او و احکام او، چیزی در عالم نیست. تو تصوراتم همینطور است. اگر این باشد دیگه حمله بر مبالغه نمی شود. قل انما یوها الیه انما الهکم اله واحد، جز وحی چیزی دیگر نیست. مطلب دیگه این که اله غیر از الله هست. الله را مشرکان قبول داشتن که لا شریک له، اله را مشکل داشتن. یک حرف ناسوابی تو کفایه مرحوم آخوند هست در بحث انما، در بحث مفهوم تو که انما مفید حصر است یا نه، اداد حصر چیست، خبر لا اله الا الله چیست، یه چند وجهی رو مرحوم آخون ذکر میکند، خودش هم یه وجهی ذکر میکند که میگد اله ذات واجب الوجود است. فاصله تفکر مرحوم آخون دساب کفایه با شهید ثانی در مقدمه شرح لومر خیلی است، خیلی یعنی خیلی است. حرف را این بزرگوار در مقدمه شرح لومر گفته که متاسفانه خوندنی نیست. لا اله الا الله آیا این لا نفی جنس است، اله اسم است، الله خبر است، یا خبر مقدم و مبتدای مؤخر است که شهید ثانی نظر میدهد. مرحوم آخوند خراسانی خیال کردی که اله یعنی واجب الوجود. خب اله را که کسی نگفته یعنی واجب الوجوده، که اونی که واجب الوجوده اللهه. در قرآن کریم فرمود به این که الله که واجب الوجود است شریک ندارد. همون الله واجب الوجود اله است ولا غیر. اله یعنی معبود، چه واجب الوجود باشه چه غیر واجب الوجود باشه. پیش عرب ها اینطور بود، مشرکین اینطور بود. این لا اله الا الله آمده بگد به این که الهی که شما بگید معبود است، این غیر از اون الله کسی دیگه نیست، هیچ معبودی غیر از الله نیست. اله به معنای واجب الوجود نیست، اله معنی معبوده. خب لذا اگر می فرمود انما الهکم اله واحد، این رو با الف لام ذکر می شد که الله شما واحد است. خب مشرکین بگم بعد ما میگیم الله واحد، الله که شریک نداره. لئن سألت من خلق السماوات والارض، ما دون ذات فعل خدا هم را مشرکین قبول داشتن که خالق غیر از خدا نیست. بله خالق غیر از خدا نیست، رب الارباب هم غیر از خدا نیست، مدیر کل هم غیر از خدا نیست، رب آلهه هم، اله الالهه هم غیر از خدا نیست. این هم این مراحل توحید رو همه قبول داشتن. مشکل این بود که اله به معنای معبود چند تاست. دین درد بگد به این که اله به معنای معبود غیر از اون الله کس دیگه نیست، لا اله غیر از اون الله، که این الله معنی غیر است و وصف است و این به جمله منحل نمی شود و دوتا قضیه هم در کار نیست و اثبات یکی و نفی دیگری در کار نیست. اثبات الله مفروغ ان هست. دین آمده بگوید به این که این اللهی که معقول است و مقبول است و فطرت و دلپذیر است، غیر از این یکی دیگران نه. همین، نه این که قلب نه اله رو میشناسه نه الله رو میشناسه. دین آمده بگوید به این که شرک باطل است، توحید حق است، به دل دو چیز بده، یکی قضیه سالبه یکی قضیه موجبه. همه انسان ها و مخلوقات و بندگان الهی با فطرت توحید خلق شدن. انبیا آمدن بگوین غیر از این الله دلپذیر دیگران نه، لا اله غیر از همون یه دونه ای که شما قبول کردی. پس اگر در این گونه از موارد بفرماید انما الهکم انما الله الهون، بل اونا میگن که الله بل واحد است لا شریک له. خب پس در این گونه از موارد حتما باید بدون الف لام باشد. اله غیر از الله نیست. خب انما الهکم اله واحد، اله یعنی معبود شریک ندارد، غیر از اون الله کس دیگه نیست. این نزاع بین موحد و مشرکه. لذا فرمود به اینکه آیا شما مسلمید یا مشرک. اینجا جا برای ایمان نیست، اینجا اسلام در مقابل ایمان نیست. آیا مسلمید یعنی لهو اصل من فی السماوات والارض که هست، شما هم جز اینایی یا مشرکی. این مسلم گاهی در مقابل ملحد است، گاهی در مقابل مشرک. چون در مکه با مشرکان روبرو بودن، فبودن به این که غیر از اله، غیر از ذات اقدس الله، اله و معبود دیگری در عالم نیست. آیا شما میپذیرید یا نه؟ این استفهام تقریری است، یعنی باید بپذیرید. اگر نپذیرفتید حرفای بعدی من شروع میشه. خب پس چندین حصر آمده در بخشای پایانی سوره مبارکه کهف. اون هست هست تام نیست، اون هست سلزلی نیست. این در باره توحید و رهاورد خودش، اما در باره رسالت حضرت فرمود به این که اگر چنون چه در باری رسالت حضرت سخن بگد، فرمود من فقط رحمتون للعالمینم، پس من فقط ذاتن بشرم. همین، در عصر من فقط، گرچه اعصار دیگر انبیا وحی داشتن، اما در عصر من
فقط بر من وحی می‌شود، این دوتا وحی هم که بر من می‌شود فقط توحید است، این ستا. من در اصول دین، در فروع دین، در مطالب دینی فعلا قولا تقریرا که سنت من است و حجت شرعی است، هر چی میگویم مطابق وحی است. اجارت هر چه هم که وحی بود من به شما گفتم، به چیزی را کسمان نکردم. پنج منتها را برخی را شما متوجه میشید، برخی را متوجه نمیشید، اون دیگه مربوط به خود شماست که حدیث نکردم الناس علا قدر اغوله هم مدرزه. نقولو حضرت نفرمود به اینکه لم نقول یا لا نقولو الا علا قدر اغوله هم که ناظر به کمیت باشد، او لا نکلمو که ناظر به کیفیت باشه. مثل بعضی باره رسالت است، فهمود من فقط رحمت العالمینم. میمونه حالا این سوالها که جنگ ها و خونریزی ها چگونه است، چون وجود مبارک حضرت مظهر اسماء حسنا الهی است. تو ذیل آیه لله الاسماء الحسنا اونجا این روایات نورانی خونده شد که ائمه فرمودن نحن الاسماء الحسنا، اینا مظهر اسماء حسنای الهی هستند. مقصد وجود بارک حضرت مظهر اسم اعظم است. اگر خدا ارحم الراحمین است مظهری دارد، آیاتی دارد. تو بیارت نورانی هست امیرم این بود که ما لله آیت اکبر و منی، که این حدیث چندین بار خونده شد. فمود خدای سبحان از من آیتی بزرگتر ندارد. اینا چون این 14 نفر یک نورند، از اینا بزرگتر کسی نیست، اما از درون بزرگتر نیست چون کثرتی نیست، نور واحدن. از بیرون بزرگتر نیست چون بیرون کسی نیست که همتای اینا باشد، فضلن از این که از اینا بزرگتر باشد. بس لله ما لله آیتون اکبر منی، این بالقول المطلق صادق است، نه در درون نه در بیرون. در درون نیست عذاب سالبه به انتفاع موضوع، در بیرون نیست سالبه به انتفاع محمول. حضرت رحمتون للعالمین است. اگر رحمتون للعالمین است مظهر الله است. الله عدل محض است. اگر اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه، روی عدل است. عدلم رحمته. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جنگ ها و امثال ذالک عده‌ای رو به جهنم فرستاد، روی عدل است. عدل رحمته. معنای رحمت، رحمت عاطفی که نیست، رحمت دلسوزی که نیست. همون شاهدان عادل را قرآن در سوره نور فرمود لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. پس رحمت عاطفی غیر از رحمت معقول است. رحمت معقول با عدل هماهنگ است. رحمت عاطفی رو دلسوزی هاییست که گاهی عدل است گاهی غیر است. بنابراین چون حضرت مظهر ارحم الراحمین است و مظهر رحمت رحمانی خدای سبحان است و عادلان جهان را اداره کرد و همچنان اداره میکند، بس ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این با حسنش هم سازگار است. در بخش پایانی اینا را انذار کرده، بله خب نقمت بر اونها رفت، او باید بپذیرد نسبت به او ظلم که نیست. اگر چون چه نه، رحمت غیر از خوشایندی است. اگر یک کسی دارد بیمار، مشکل قلب دارد، یک قده سرطانی دارد، دارن جراحی میکنن، میشکافنن درونش در میارن، این رحمت دیگه. حالا او خوشش بیاد یا خوشش نیاد، رحمت یعنی خوشایند نیست. این علم است، حکمت است، عدل است، با درور. اگر چون که معیار خوشایند باشد، بر نسبت به این خوشایند نیست، اما نسبت به این ظلم نیست. اگر ظلمی است عدل است، العدل و رحمتون دیگر. خب اما در بخش پایانی چون هم بشیر است هم نذیر، باید مبشرن باشد در جای خودش، منذرن باشد در جای خودش، حالا در انذار میکنه. روایات فراوانی مرحوم صاحب کنز الدقایق نقل کرده به عنوان تطبیق که این عدلی لعله و فطرتون را ائمه در کجا اعمال کردن. این همه در باب تطبیق است. درست بخشی از روایات مربوط به است که فلون موجود ولایت اهل بیت را پذیرفت و موجود ولایت اهل بیت را نپذیرفت. اینا باید توجیه بشه. چون در نظام تشریع ممکن است کسی ولایت را متاسفانه نپذیرد، ولی در نظام تکوین هیچ موجودی نیست که ولایت قبول نکرده باشد. برای اینکه خدای سبحان به ارض و سما فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، ارض به جمیع ما فی، سما به جمیع ما فی، به آسمان زمین یعنی به مجموعه نظام خلقت دستور داد ائتیا طوعا او کرها قال طاعتین طائعین. خب ممکن نیست موجودی با طوع و رغبت در مسیر فرمان الهی باشد و با ولایت نباشد، برای این که بکم یختم بکم فتح الله الاول، اینا تو همه مسیرن دیگر، ممکن نیست. نه حتی جهنم، حتی آتش، اینا ولایت پذیرفتند. نه قبول مراتبی دارد، درجاتی دارد، بعضی ها بهتر که درجات وجودی بهتری دارند، بیشتر پذیرفتن، کاملترن. بعضی درجات وجودی ضعیفتری دارند، کمتر پذیرفتن، ناقصترن. اگر یک نقصی هست، اگر یک آفتی هست، اگر یک افتی هست، نسبیست. وگرنه چیزی در عالم نیست که ولایت اینها نپذیرفته باشد. میدونید از جهنم بدتر که ما تو عالم جایی نداریم که، از جهنم بدتر. این تحت فرمان مطلق وجود این باره که هست امیر انا قسیم و نار بر جنه. خب شما چه توقعی دارید که چیزی در عالم باشه ولایت علی رو قبول نکنید؟ نیست. نه هم درجاتی دارد. البته وقتی حضرت دستور میداد هازا عدوی فخوزی، اونم اطاعت میکنه. همون سنگ هایی که انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، اگر انا قسیم و نار و الجنه است، اگر جهنم که بدتر از او چیزی در آدم نیست، او تابع فرمان مولا خودشه، بگه میشه به رایت قبول نکنه. خب درجات البته درجاش محفوظ، فرون میوه شیرینه، فرون میوه شیرین تر، فرون میوه تلخه، فرون میوه تلخ تر، اینا قابل قبوله. در اینجا فرمود فهن تولو فقول آذنتکم علی سواء، من یه اعلام عمومی کردم به همتون که مبادا برابر اونچه که در پایان سوره مبارکه طه آمده اونچنان سخن بگویید، مثل آیه 133 سوره مبارکه طه که بگویید لولا یأتینا بآیت من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولی ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. چه در دنیا چه در آخرت، چه عذاب آخرت چه عذاب دنیا، بعد از لیهلک من هلک عن بینه. این آیات در مکه نازل شد، هنوز جنگ های بدر و امثال بدر در مدینه باید اتفاق بیفتد. فرمود عذابهایی که بعدها به انتظار شماست من الان اعلام خطر کردم، عذابهای آخرت من الان اعلام خطر کردم، ولی من نمیدونم ذاتاً کی اتفاق میفتد. حالا به وحی الهی خبر میرسد که در فلون صحنه شما پیروز میشوید. مسئله این عدلی لعله و فتنه، این به همون انما انا بشرون برمیگردد. ذاتاً علم من به وسیله علم الهی است، از خدای سبحان گرفته می شود. مستحضری که وقتی گفتن علم ائمه کسبی نیست، معناش این نیست که علم ذاتی است. علم ذاتی فقط مال خدای سبحان است. خدای سبحان واجب الوجود است، علمش عین ذات اوست، کمالاتش عین ذات اوست. غیر از خدا همه بنده او هستند، موجود فقیرن، علم اونها از غیر است و هستی اون از غیر، پس ذاتی نیست. اما وقتی گفتن کسبی نیست، معناش این نیست که ذاتی است. وقتی گفتن کسبی نیست یعنی موهبتی است، یعنی همه اینها نگاران مکتب نرفتن و عنایت الهی به هبه الهی عالم شدن. شبهای جمعه علمشون به عنایت الهی اضافه می شود به مانند آن. پس اگر گفته شد کسبی نیست، معناش این نیست که ذاتی است، معناش این است که موهبتی است. و حضرت هم فقط بگه ذاتن من بشرم، تا خدای سبحان اعلام نکنه خب من نمیدونم. وقتی اعلام کرد من میدونم. البته اعلام کرد و با حضرتم بعد آگاه شد که کی عذاب اینها نازل میشود در دنیا و چگونه عذاب اینها نازل میشود در آخرت. فرمود پس این چه این نیست که شما بتوانید بگویید عذاب ما بدون اطلاع قبلی نازل شده. نه خیر، همه با اطلاع قبلی بود. من همه را اعلام کردم علی سوائه، هیچ کس بی خبر نیست. فهل انتم مسلمون، یعنی باید اسلام به انقیاد را داشته باشید. فین تولو فقل آذنتکم علی سوائن و این ادری اقریب ام بعید ما توعدون. چه وعید دنیا چه وعید آخرت به دست ذات اقدس اله است. اون از در روح مطهرش بله خوب دیگه، برای اینکه صادر اول که باشه یا ظاهر اول باشه شامل اونها هم خواهد بود دیگه. خب انه یعلم. خب کی پس میدونه؟ شما که میگی من نمیدونم نزدیک است یا دور، عذاب دنیا نزدیک است یا دور، عذاب آخرت نزدیک است یا دور، پس کی میدونه؟ خدا میدونه. برای که انه یعلم الجهر من القول یک، و یعلم ما تکتمون دو، و پاداش و کیفر و اینها به دست اوست. و این ادری لعله فتنه تطرقم، شاید خدای سبحان بخواد در این مدت شما رو بیازماید. فتنه چند بار دو سوره بارک لقمان این هم گذشت که لقمان که بعد میآید، قبلا گذشت که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا وهم لا یفتنون. در سوره بارک توبه گذشت که امتحان ها دو قسمه، یه امتحان روزانه است که هر روز هر چی که از مسیر قول و فعل و کار ما و سخن سکوت ما میگذرد آزمون الهی است. بعضی از مسائل است که مهم است، سالی یکی دو بار اتفاق افتاد که تو سوره بارک توبه و اون شواهدش گذشت که فرمود مگر نمیدونن انهم یفتنون بی کل قوم مرتن او مرتن، چون سال یک یا دو بار جنگ رسمی اتفاق می افتاد بر مسلمان ها تحمیل می کردن. این گونه از آزمون ها نظیر آزمون های رسمی مدارس است که سالی که دو بار اتفاق می افتاد. اما هر روز آزمون است، همیشه آزمون است. چیزی در مسیر زندگی ما نیست مگر امتحان الهی. پس اون امتحان های مهم سال یک یا دو بار ممکنه اتفاق بیفتد، اما این آزمون های جزئی هر روز دیگه. فرمود این صحنه معلوم نیست که آزمون از شما تا کی خدای سبحان به شما مهلت خواهد داد، ولی متاع تمتع است و بهرگیریست الهینن، تا یه زمانی. اون زمان کیه؟ از اون به بعد ذات اقدس اله چه تصمیم میگرد او رو که عالم جهر و سر و اخفاست او میدوند. و این ادری لعله فتنتون لکن و متاع الهین. اونگاه در بخش پایانی عرض کرد قال ربنا ربه کن بالحق. انبیا قصصشون که در همین سوره انبیا آمده یا در سایر سور، در اون بخش پایانی مشکلاتشون عرض بکردن ربنا افتح بیننا و بقی قومنا بالحق. انبیا این کار را به خدای سبحان که خیر الفاصلین است و خیر الحاکمین است، احکم الحاکمین است، ارجاع میدن به اذن خدا، عرض بکنن خدا یا بین ما و قوم ما حکم بکن، برای این که ما دیگه هرچه باید میگفتیم گفتیم، هرچه باید تحمل میکردیم تحمل میکردیم، ما برنامه من انجام دادیم، حالا تو داوری. این ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق که انبیای دیگر میگفتن، وجود بارک حضرت هم به این زبان عرض کرد قال ربه کم بالحق. این احکم بالحق تأکید است، چون حکم او جز هر چیز دیگر نیست. اگر او خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، و الله یقول الحق و ما ذا بعد الحق الا الضلال، غیر از حق چیز دیگر نیست، او هرچه میگوید حق است و حق هرچه است از اوست، الحق من ربه که دو تا هستی متقابل است، گفتن بالحق برای تأکید است. نظیر یقترون نبیینه به غیر حق، اونجا هم برای تأکید است، اینجا هم برای، چون قتل نبی غیر از باطل چیز دیگه نیست، حتما به غیر حق است. اینجا در مقابل اوست. حکم اله فقط حق است. رب حکم بالحق. بعد فرمود و ربنا الرحمن المستعان و علامات حسفون. بعضی به سیقه غیبت هم قرائت کردن. خدای سبحان مستعان است. به او فرمود استعین و به صبر و صلات. ما هم به خدای سبحان استعانت میگوییم. نسبت به اون چه که اینا بحث میکنن در باره عقاید حرفی دارن، در باره توحید و نبوت و معاد حرفی دارن، ربنا المستعان. گفته شد وجود مبارک حضرت در جنگ ها این جمله رو میگفت. حالا به صورت روایت یا غیر روایت فخر رازی نقل کرد، دیگران رو اشاره کردن که حضرت در جنگ ها این جمله رو میفرمود، ربنا الرحمن المستعان و علی ما تصفون. تو جبهه ها این شعار رسمی مسلمان ها این بود، یا کاف ها انساد یا احد و یا صمد. تو این راه پیمایی های قبل از انقلاب این طلبه ها و متدینین شعار رسمی اون هم همینطور بود، یا کاف ها یا انساد یا احد و یا صمد. ضمن این که اون شعار استقلال و آزادی رو می دادن، زمزمه و ذکر لب این طلبه ها و متشرعین و مؤمنین آگاه به این صحنه ها می گفتن یا احد و یا صمد، یا کاف ها یا انساد. الحمدلله رب العالمین.